بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف که یک بیانی بود برای جمع بین کلام شیخ و کلام آخوند و فرمودن اگر عام قبل وقت الحاجت بالمطلق وارد بشود، اینجا کلام شیخ درسته، اگر بعد وقت الحاجه بالمطلق وارد شود کلام آخوند درسته. عرض کردیم طبق این مبنا که ما باید تمام کلمات ائمه معصومین علیهم السلام رو به منزلت کلام واحد و مجلس واحد لحاظ بکنیم، اصلا دیگه مسئله وقت حاجت، قبل وقت الحاجه، بعد وقت الحاجه معنا نداره. حالا نکته‌ای که می‌خوایم اضافه کنیم بر این مطالب دیروز این است که ما باید نسبت به خودمون ملاحظه کنیم، نه نسبت به اونهایی که در زمان صدور روایات بودن، یعنی نسبت به ما که در این زمان هستیم، این کلمات و این روایات رو ما به منزلت کلام واحد حساب میکنیم و دیگه تفصیل بین قبل وقت الحاجه یا بعد وقت الحاجه معنا نداره. کما این که عرض کردیم تفصیل بین هین التخاطب و الالعبد هم معنا نداره، اونم براش معنایی نیست. اینها روی مبنا درست نیست. اون وقت عرض کردیم حالا این مبنا رو چطور تحکیم بکنیم؟ خب این که مرحوم آخوند فرمود اینها به منزلت کلام واحد فی مجلس واحده، ما عرض کردیم که این یکی از مبانیش این است که ما اینها رو منبع برای تشریع بدانیم، مصدر برای تشریع بدانیم. وقتی مصدر برای تشریع شدن همه می شوند یکی. حالا اون روایاتی هم که داره که اینها به منزله نور واحد هستن، اونم مؤید این مطلبه. حالا من مناسب دیدم در بحث امروز این مسئله که خودش خیلی مسئله مهمیه، یعنی این که ما ائمه را، ائمه علیهم السلام را به عنوان مبین و مبلغ برای احکام و شریعت بدانیم یا به عنوان منبع بدانیم. به عنوان مبلغ معناش این است که این امام امیرالمومنین علیه السلام اگر یک مسئله فقهی را، یک حکم فقهی را بیان فرمودن، این رو به عنوان نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و رسول خدا هم به عنوان مبلغ و مبین بیان کرده. اما اگر گفتیم خود رسول خدا در درجه اول بعد از خدای تبارک و تعالی و بعد ائمه، اینها خودشون منبع برای تشریع، یعنی همانطوری که ولایت در قضا، ولایت در حکومت برای اینها قرار داده شده، ولایت در تشریع هم برای اینها قرار داده شده که ما ازش تعبیر میکنیم به ولایت در تشریع. برخی از بزرگان اینها وقتی میخوان مناسب رسول خدا رو صلی الله علیه و آله بیان کنن، میگن یک مبین احکام، دو ولایت در قضا، سه ولایت در حکومت. ما معتقدمون قسمت اولش هم عنوان ولایت در تشریعه، یعنی اینها خودشون منبعیت برای تشریع داشتن. در مقابل این نظریه اونهایی که میگن اینا فقط مبین بودن، میگن خدا فقط و فقط مصدر تشریعه، به این آیه ان الحکم الا لله تمسک میکنن، مصدر برای تشریع خداست و اینها مبینن. حالا یعنی این حکم از طرف خدا توسط جبرائیل به پیامبر منتقل میشه، پیامبرم بیان میکنه. این حکم از طرف فرض کنید که ملائکه به ائمه ما که عنوان محدث بودن منتقل میشه، اینها بیان میکنن. بحث در این است که آیا اینها منبع برای تشریع هستند یا مبین تشریع. عرض کردم این بحث یه بحث کلامی اولا راجع به خود ائمه معصومین علیهم السلام، یک بحث فقهی هست، اصولی هم هست، و اینجا که رسیدیم ملاحظه فرمودید این چقدر این مسئله که در اصول قدیم می آمدن می گفتن قبل وقت الحاجه، بعد وقت الحاجه، یا در اصول جدید که مرحوم آخون میگه این از تخاطب یا الالعبد، روی این مبنایی که خود آخون پایه‌گذاری کرده و ما هم می خواهیم این رو الان تحکیمش بکنیم، اینا دیگه معنا نداره. می خواهیم عرض کنیم اگر اینها منبع برای تشریع باشن، این معنا نداره. حالا این ادعا رو یه مقداری توضیح بدیم. اجازه بفرمایید یه مقدار گوش بکنید، حالا بعد حالا عرض میکنم. اجازه بفرمایید این بحث رو عرض کنم، بحث خیلی مهمیه و علت این که میگم مهمه این است که بعضی از بزرگان اینا در تفسیری که دارن آمدن گفتن یکی از مراتب توحید، توحید در تشریعه، یعنی منبعیت و مصدریت لتشریع برای پیامبر و برای ائمه رو نپذیرفتن. فرمودن تشریع، انسان باید موحد باشد در تشریع، یعنی خدای تبارک و تعالی فقط مشرعه و لا مشرع الا الله. خب لذا این بحث مهمه، یعنی اگر ما ببینیم که این مسئله در توحید دخالت داره، لذا بایدش توجه بکنیم. و عرض میکنم در تفسیرشون توائفی از آیات رو آوردن و خواستن این مطلب رو استفاده کنن. حالا خود این بحث چند جلسه مفصل رو میطلبه، اما من میخوام مقدار اجمالاً اشاره بکنم و خود شما بعداً بحث رو دنبال بکنید. ببینید حالا اونم رو عرض، نه این آقایونی که میگن توحید در تشریع، حتی پیامبرم مشرع نمیدونن. عرض میکنم حالا من این قولی که دارم نقل میکنم این چنینه. حالا ممکنه بعضی هم بین پیامبران ائمه تفصیل قائل شده باشن. خب عرض میکنم که ببینید، حالا ما مدعای خودمون رو اثبات بکنیم. ما معتقدیم اولا از خود قرآن کریم این مسئله منبعیت تشریع برای رسول خدا و برای ائمه علیهم السلام استفاده میشه. کدام آیات؟ یک، این آیه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. این ما آتاکم الرسول فخذوه یعنی اون چی که پیامبر امر میکند شما را. آیا امر میکند به عنوان اینکه و امر خدا رو داره ابلاغ میکنه؟ یعنی ما بینه الرسول به عنوان امر من الله فخذوا، اگر رسول آمد گفت خدا فرموده لله علی الناس حج البیت این رو فخذوا، اگر رسول آمد گفت خدا فرموده اقیم الصلاة این رو فخذوا یا نه، ما آتاکم الرسول یعنی ما امر به الرسول به عنوان انه رسولون، اونی که پیامبر به عنوان خودش میگه. یعنی در این آیه خدای تبارک و تعالی میخواد بگه اگر رسول امری کرد، نهی کرد، که حالا قدر متیقنش در مسائل فقهی هم هست، گفت این حلاله این حرامه، شما باید بهش عمل بکنید. و اینطور نیست که بگیم اونی که از جانب خدا آورد در این که آیا این حلاله این حرام. خب و بعدن تو روایات که برسیم آیون روایات تفویض که بسیار روایات مهمیه و مرحوم کلینی یک بابی رو در کتاب کافی به اون اختصاص داده که خدای تبارک و تعالی امر تشریع را به پیامبر تفویض کرده، امر دین را به پیامبر تفویض کرده. اونجا ائمه به همین آیه تمسک کردن، به همین آیه ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا. این راجع به پیامبر، اینجا داره ما آتاکم الرسول. اما این آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، خب اولی الامر رو این دیگه حالا به عنوان یک اصل موضوعی مراد معصومین علیهم السلام هست، می فرماید رسول را اطاعت کنید، یعنی اون چه که رسول به عنوان خودش میگه. ائمه را اطاعت کنید یعنی اون چه که ائمه به عنوان خودشون میان بیان میکنن، نمیان بگن خدا این رو فرمود. ائمه ما گاهی اوقات یک حکمی رو من جانب رسول بیان میکنن، گاهی من قبل الله بیان میکنن، گاهی اوقات هم خودشون بیان کردن. اقتصل لا تقتصل یقتصل و اینا بیان کردن. میفرماید اینجا ائمه باید مورد اطاعت، یعنی همون اطاعتی که در مورد رسوله. خب این رو قبلا در رسائل و جای دیگه خوندی، این اطیع الله و اطیع الرسول، علت این که اطیع دوبار تکرار شده، حالا معروف همینه، میگن اطیع اول ارشادی، اطیع دوم مولویه. خب حالا مولویه اگر مولوی شد، چنانچه مراد این باشه که اون چه که پیامبر از جانب خدا بیان میکند او رو اطاعت کنید، این دیگه مولوی نمیشه، این بازم میشه ارشادی. یعنی اگر بگیم رسول دستوراتی که از جانب خدا میگه، وقت بگیم اطیع او اون دستورات رو، پس باز میشه برمیگرده به اطیع الله، باز ارشادی میشه. اگر بخواد مولوی باشد، یعنی خدای تبارک و تعالی میفرماد هر آنچه را رسول به عنوان خودش هم بیان میکند اطاعتش واجبه. اولوالامر هم بر همین وزانه. چیا؟ ببینید اون ما ینتقان الهوا این هو الا وحی یوها تفسیر میکنه. خب بله، ما ینت همین رو ما عرض میشود که در آخر هم میخوایم همین رو هم معید قرار بدیم. بگیم آقا چون لا ینتق و ما ینتقان الهوا، حالا این هو الا وحی یوها، این چون آیات مربوط به قرآنه، چون کفار و اینها این آیات رو مسخره می کردن، او مربوط به قرآنه. حالا در این گونه مواردم ما ینتقو عن الهوا، بلکه ینتقو از اون قوه قدسیه ای که حالا تو روایات بهش اشاره شده. خب ببینید این راجع به آیات، ما یه روایاتی داریم عرض میکنم که فتبعونی، اونم بله اونم معید اینها میشه. حالا من به بعضی از آیات اشاره کردم، عرض کردم این بحث تفصیلش خودش 7-8 جلسه لازم داره. من فقط میخوام این مطلب در ذهن شریف شما عرض میشود که محکم بشه، چون شنیدم همین مطلب که توحید در تشریع اهمه فقط واسطه در بیانه. متاسفانه تو کتاب‌های اعتقادی که تو این مدارس عرض می‌شود که سطح یک دارن تدریس میکنن، اینم آمده تو ذهن طلبه‌ها، دارن همینطور اینو مطرح میکنن. خب این باید خیلی خوب باش، این اینو اون حسش حس حقیقی نیست که بگیم هر چه پیامبر میگه فقط بلاغه، هر چه پیامبر میکند میفرماد ابلاغ از ناحیه خداست، حسش حس حقیقی نیست. یعنی این عنوان سحر یا عنوان هوا و هوس یا عنوان غیر وحی در مورد قرآن نداره. و ما علینا الا البلاغ و ما علی الرسول الا البلاغ، این حسش اضافی از حقیقی نیست. حالا ببینید ما این روایات که عرض کردم، این روایات تفویض رو حتما بخونید. تو روایات تفویض این تعبیر آمده، ثم فوض الیه امر الدین والامه لیسوس عباده. خدای تبارک و تعالی تفویض کرده امر دین و امر امت را، یکی دین یکی امت. امر دین چیه؟ امر دین همین تشریع دیگه، امر دین یعنی تشریع، یعنی بیان احکام، یعنی اون چه که به عنوان واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه برای مردم بیان میکنه، این میشه امر دین. امر الامه، امر الامه مسئله حکومته، این حکومت برای امت. دو تا عنوانه، یکی امر دین یکی امر الامه لیسوس عباده. خب اجازه فرمایی، وقت تو همین روایات تفویض، تو همین روایات تفویض می فرماید ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان مسددن موفقن مؤیدن به روح القدس. لا یزل ولا یخته فی شیء مما یسوس به الخلق، یعنی خدای تبارک و تعالی یک قوه قدسیه الهیه در نفس مبارک پیامبر قرار داده، لا یزل ولا یخته. خطا نمی کنه، لغزش نمی کنه، اشتباه نمی کنه. به عبارت اخرى ما میخواییم بگیم که آقا اون چه که به عنوان ملاک احکام در نزد خدای تبارک و تعالی، خدا همون رو قوه او رو در نفس مبارک پیامبر قرار داده. چی؟ بله، فیشه ام یسود بالخلق، هم احکام رو میگیره هم حکومت و همه چی. یسوسو اهمه اون چه که تدبیر خلق این است که احکام رو بیان کنه تو معاملاتشون، تو روابطشون، تو عرشت امور اجتماعیشون احکامش رو بیان کنه، حکومتش هم نهد. نه فقط مسئله حکومت باشه، اون قوه رو خدا به پیامبر اکرم داده. همه حرفا در اینه، کان مسددن، یعنی ولذا اینا دلیل بر این میشه که اگر حالا ما بعدن آمدیم مسئله گفتیم آقا به ادله همین تسدید، همین تأیید در ائمه وجود داره، ولی این تسدید و تأیید دیگه تعدی پیدا نمی کنه. یعنی اگر یک فقیهی قائل به ولایت مطلقه فقیه هم بشود، اما این ولایت دیگه نداره. مسلم امام رضوان الله تعالی علیه که از طرفداران پروپا قرص نظریه ولایت مطلقه فقیه، اگر کسی مشرب فقیه امام و مشرب اصولی امام رو خوب درک کرده باشه، قطعا به اینجا که میرسن میگن این تأیید، این تسدید فقط مختص پیامبر و مختص ائمه معصومینه بدون این شک. حالا ببینید، پس ما روایات تفویض داریم. تو روایات تفویض، محور تفویض دو چیزه: امر الدین، امر الامه. امر الدین رو شما بر ما معنا کنید، غیر از تشریع چیز دیگه میشه؟ امر الدین یعنی خدا امر دین رو به اینا تفویض کرده به این معنا که پیامبر واسطه بشود از طرف خدا بیان بکنه. این که تفویض نداره دیگه، معنا تفویض این نیست که، این میشه فقط تبلیغ. اگر بگیم یک حکمی را از ناحیه خدا ابلاغ کند به مردم، میشود الذین یبلغون رسالات الله، این میشه. اما تفویض یک مقامی است بسیار بالاتر از تبلیغ. تفویض در امر دین غیر از مسئله امر تشریع هیچ معنای دیگه نداره. یعنی اونجایی که یک سوالی از پیامبر میکنن که موارد زیاد داریم، بدون اینکه جبرائیل نازل شود، اینطور نبوده. شما ببینید در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، آیا هر حکمی از پیامبر سوال میشد، پیغمبر میفرمود صبر کنید تا آیه نازل بشه؟ یا این موردی بوده، موردیش هم برای این بوده که اون قضیه حضرت عیسی و نمیدونم اینا پیش نیاد، یعنی مردم هم بفهمن که این وجود مبارک رسول از ناحیه خداست. حالا در قرآن یه آیاتی داریم که لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. این آیات برای چیه؟ نه برای نفی علم غیبه، برای این بوده که اگر مردم و پیامبر میخواست در هر مسئله رو علم غیب خودش عمل بکنه، این مردم آدمایی بودن که بلافاصله قائل به الوهیت میشدن. مردم اینطورن آقا، مردم اینطورن، یعنی مردم روی اون نفسی که دارن، نفس بسیطی که دارن، زود به یک نتایجی میرسن. حالا دیگه نمیخوام وارد نمونه های زمان خودمون بشیم که یه آقای مثلا مینشینه روی منبر تا یک عشقی میریزه، مردم میگن دیگه این کل عرفانه، این کل اخلاقه، این کل قرآنه، این کل برهانه. مردم، حالا ما مردم رو داریم مذمت میکنیم، خود ما طلبه ها، خود ما طلبه ها، تا یک کسی امروز مینشینه بر کرسی درس اخلاق دو تا کلمه میگه، یه عشقی هم از خودش، حالا ممکنه واقعیت هم داشته باشه، من نمیدونم، اما اون مخاطب، اون مخاطب ساده، ببینید چه نتایجی برش بار میکنه. حالا بخوام این عرض کنم، مواردی بوده پیامبر و مردم میفرمان صبر کنی آیه نازل بشه، اما موارد زیادی هم بدون اینکه چنین مطلبی فرموده باشه حکم رو بیان کرده. عرض کردم بهترین نمونهش در همین قضیه اعمال مناست. در قضیه اعمال منا آمدن پیش رسول خدا عرض کردن آقا ما باید اول رمی میکردیم، اول آمدیم قربانی کردیم، باید اول قربانی میکردیم، اول آمدیم حلق کردیم. پیامبر بلا فاصله فرمود لا حرج لا حرج لا حرج. این لا حرج در اونجا غیر از قاعده لا حرجه، لا حرج لا بأس، اشکالی نداره. خب پیامبر از کجا فرمود اشکالی نداره؟ از کجا فرمود؟ حالا اونا عرض میکنن، بله میخوام عرض بکنم، ما موارد زیادی داریم تو خود همین روایات تفویض، چند تا روایت که پیامبر دو رکعت در نمازهای چهار رکعتی رو اضافه کردن و بعضی از موارد دیگر رو ذکر کرده، ولی اینا به عنوان مثاله، چون یکی از نکاتی که در ذهن بزرگانیست که میگن که آقا نه فقط مسئله تبلیغ در احکامه، میگن آقا این چند مورد محدود بوده، بعدم خدا آمده دو مرتبه اینها رو تأیید کرده. حالا من اون رو جواب میدم. الان ببینید، آقا خب ببینید، پس در مورد پیامبر روایت تفویض داریم و تو همون روایت تفویض داره کل ما فوض الی النبی فهو مفوض الینا. تو همین روایت تفویض ائمه فرمودن کل ما فوض الی النبی فهو مفوض الینا. این مقام یعنی ائمه مسدد بودند، یعنی اون قوه تشخیص ملاکات رو خدا به ائمه داده، به وسیله اون قوه میتونن بفهمن چی حلاله چی حرامه، چی واجبه چی مکروهه، چی مستحبه، چی صحیحه چی باطله. اون قوه رو ائمه معصومین علیهم السلام داشتن. ببینید این روایاتی که از ائمه صادر شده، الان چقدر روایات داریم ما، حالا اونش که به دست ما رسیده حدود مثلا 60,000 روایته که 40,000 روایتش فقط از باقرین ظاهرن باشه. این 60,000 روایت که الان ما داریم، 60,000 دیگه چقدر؟ حالا اون متیقنش حالا شاید 130,000، ولی از باقرین ظاهرن از باقرین 60,000 داریم، بله، که 40,000 خوردهش از امام صادق هست و دیگه از امام باقر علیه السلام. حالا این روایات زیادی که ما داریم، ببینید از ائمه ما سوال میکردن، یا یه قاعده فقهی میفرمودن یا حکمشو بیان میفرمودن. البته می‌فرمودن اون چه که ما میگیم در قرآن هم وجود داره. این که در قرآن وجود داره معناش این نیست که اینا به عنوان مبلغ اون حکم بودن، نه، قوه درک عرض میکنم که ملاک اون حکم رو خدا به اونها داده و اینا میتونستن بفهمن با اون ملاکاتی که در آیات وجود داره با کدوم هم مرتبطه، ولی خودشون بیان میکردن به سبب اون قوه. لذا ائمه ما هم این مسئله تشریع براشون بوده. اون وقت عرض بکنن در باز یکی از تعابیری که در روایات تفویض آمده اینه: فوافق امر رسول الله صلی الله علیه و آله امر الله عز و جل و نهیه نهی الله و وجب علی العباد التسلیم له کب تسلیم لله تبارک و تعالی. میگم این روایت تفویض اون خیلی عجیبه. این تعبیر یعنی امر رسول خدا از جهت ملاک با امر خدا یکیه، نهی رسول خدا از نظر ملاکات با نهی خدا یکیه، همانطوری که تسلیم نسبت به امر و نهی خدا واجبه، نسبت به امر و نهی رسول هم یه تسلیم مستقلیه. این آقا وجب علی العباد التسلیم له که تسلیم لله. خب اگر پیامبر فقط مبین یا واسطه در ابلاغ احکام باشه، یه تسلیم مستقل معنا نداره. به این پیامبرم یه تسلیم ما برای خود رسول خدا داریم. این تسلیم مستقل وقتی معنا داره که پیامبر ولایت در تشریع داره، ائمه ولایت در تشریع داره. چیا؟ این تفویض غیر اون تفویضه. او خیلی تفاوت داره، خیلی تفاوت داره. این اون تفویض در مسئله تکوینه، نه این تفویض در تشریعه. اونجا که میگم لا جبر و لا تفویض، مسئله تکوینه در افعال، افعالیش که انسان انجام میده. این افعال نه انسان درش جبر داره نه درش تفویضه، بگیم استقلال تام داره بر امر و بین الامرینه. اینجا تفویض در تشریعه. بذارید من این نکته رو عرض کنم. من این بحث رو میگم، وقتم داره میگذره، روش فکر کنید، چون واقعا بحث مهمیه. حالا من به مناسبت لازم دیدم اینجا عرض بکنم. بلا باشه، حالا مجال گفتگوش اجازه فردا باشه، فقط من امروز این رو عرض بکنم. ببینید این آقایونی که نظرشون اینه، میگوین که نظرشون است که فقط اینها واسطه در ابلاغ احکامن، میگن تو همون روایاتی که داره پیامبر دو رکعت نماز اضافه کرد، دنبالش داره که بعد فاجازه الله عز و جل ذلک. و وقت این رو میخوان دلیل بگیرم بر مدعای خودشون، جواب ما این است که اون فعجازه الله دیگه تأکیده، ولی وقتی این اختیار رو داشتن دیگه نیاز به اجازه الله نداره. خدا یک اختیار به اینها داده، اینا از اختیارشون استفاده کردن، حالا در یه مواردش هم داره اجازه الله. این اجازه معنی تنفیذ نیست، تأکیده، تأکیده بر اون مقامی است که عرض میکنم که اینها از نهایه خدا داشتن. مرحوم مظفر در اصول الفقه جلد دوم صفحه 57 ایشون بیان خوبی داره، میفرماد فلیس بیانهم، یعنی بیان ائمه، للاحکام من نوع روایت سنه و حکایتها، ولا من نوع الاجتهاد فی الرأی و الاستنباط من مصادر تشریع، بل هم انفسهم مصدرون للتشریع. این تعبیر تعبیر بسیار دقیقه، هم مصدرون للتشریع. فقولهم سنتون لا حکایت از سنت. و اما ما یجی و علا، خب حالا وقت بعدشون این اشکال رو جواب میده که خب تو روایات خود ائمه آمده که گفتن که هرچی ما میگیم از پدرمون شنیدیم، پدرش از پدر تا میرسه از پیامبر. میگه این اما لعجل نقل نص، یعنی گاهی اوقات برای این که خصم رو محکوم بکنن و این نص از پیامبر رو بخوان نقل، بله گاهی برای این است که بخوان این تعبیر پیامبر رو هم ذکر کنن. و اما لعجل اقامت الحجه علی غیره، که این دومیش بیشتره، یعنی چون حالا این برای خواص شیعه این مقام قابل قبوله، ما که امامت اینها رو قبول داریم میتونیم مسئله تفویض رو هم به راحتی بپذیریم، و اونا که امامت رو قبول ندارن که نمیتونن بپذیرن. لذا در مقابل خط فرمودن اون چه که ما میگیم از پدرانمون و از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل میکنیم، این مقام تفویض رو هم ائمه داشتن. لذا ائمه ما مثل خود پیامبر به اذن خدا، ببینید به اذن خدا، مثلا که آیاتی که میگه علم غیب رو فقط خدا میدونه و غیر از خدا نمیدونه، بعد یه آیات دیگه هم هست که به اذن خدا اونهایی که بالاخره مرضی خدا هستن اونها هم علم غیب دارن که پیامبر و ائمه باشن. اینم همینطوره، ولایت در تشریع دارن و ما چیزی به نام توحید در تشریع نداریم. و باید یه بحث مفصلی راجع اون آیاتی که آقایونش استدلال میکنن داشته باشیم که حالا در جای خودش انشاءالله عرض میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.